باورجان نور سلطانویچ یک کاربری در یوتیوب نوشته است: رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است: جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما آنچه که رئیس جمهوری ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدنی نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگری بنیاد کارنگی، در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
صحبت احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، با حمدالله محب، مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان، خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. تفصیلات را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 14 اکتبر حمدالله محب در صفحه خود در توییتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی، ساخت جمهوری و حفظ نظام ملی را بحث کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محب، مشاور پرزیدنت سابق افغانستان، روز 15 آگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. او را فعالان افغانستانی سببگار سر قدرت آمدن طالبان میدانند. در شبکه های اجتماعی چهره های شناخته او را نفر میدانند که با خیانت افغانستان را به دست طالبان سپرده است. حمدالله محب همچون مشاور امنیت ملی افغانستان نهادهای قدرت این کشور را اداره میکرد. از این رو صحبت حمدالله محب با احمد مسعود، نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند، فعالان را خشمگین کرد. هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که حمدالله محب، مشاور سابق شورای امنیت ملی حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی، از عاملان سقوط نظام جمهوریوی بود و شخصی نیست که با او درباره آینده افغانستان صحبت کرد. او جنایتکار است و به نظر مردم ما از حلقه روابط سیاسی رد شده است. گفته است او. تمیم آسه، معاون وزیر سیاست و استراتژی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان، نیز به این صحبت واکنش نشان داده، محب را سببگار شکست افغانستان دانسته است. او گفته است وقتی احمد مسعود با چنین فرد صحبت میکند، پس باید فاتحه جبهه مقاومت خوانده شود. کاربران دیگر نوشتند که احمد مسعود نباید با چهره های منفور صحبت کند و با آنها سازش کرده خود را بدنام سازد. علی میثم، نظر مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محب همین بود که طالبان نماینده پشتون‌ها نیستند. هیچ تماس با درخواست ما صورت نگرفته است. همان طور من گفتم، هر کس درخواست کند که صحبت کند، ما حاضریم نظر همه را شنویم. این به معنای مذاکره، معامله و سازش نیست. ما با همه می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. ما نگرانی طرفدارانمان را درک می‌کنیم. در 20 سال گذشته معامله‌ها صورت گرفت که همین بی‌اعتمادی ایجاد شده است. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم، گفت او. روز 15 اوگست سال 2021، حمدالله محب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود، از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان افتاد. احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، از کمترین فردی بود که جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد و در مقابل طالبان در افغانستان مبارزه میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان در ارمنستان 7 مدال به دست آوردند. دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و کوکتوش رودکی به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من، نرزالله لطیف، به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد، 7 مدال، یک نشانی طلا، دو نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان، روز 17 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که به حیط دسته منتخبی کشور 17 ورزشگر داخل بود. آقای عبداللویف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند. برآمدی آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدالی طلا را فرزین شاه حسینوف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله اید به سمبوی ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوانی تاجیک در فینال گوشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمانی جهان مشرف شد. روز یک شنبه باز 3 ورزشگری تاجیک در رقابت ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میرابوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبوی ورزشی میان نورسانی 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دومی قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله اید به سمبوی ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبو با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تا اش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تا اش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت. خبری دیگر از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتک شهری خوجند بازی را با تیم اسخطا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطلان باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیش صفی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیش صفی دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر می گردد با هم رقابت می کنند.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد و به غم دیگر، یارب
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمونی برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الک بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکباران شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. Із-за їх житті зараз борються наші врачі.
Джанобі Сефір, ми хочемо хамчинін, а шумо дарбори райпурсі, які Джанобі Русія дар каламравої ішкол шуда гузаронд, ва аслан дарбори гаспі сарзамінгої Україна ба хаяті Русія ніс ітіломі додет.
Хочу сказати, що ответ на ваш вопрос, он очень простой і понятний.
تشکر. به توجهتان باید بگویم که پاسخ به این سوالتان ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть, вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы итило дарим, что пойгои 221 Русия, который дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалп шудан. Ойош мы итило дарим, что тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгой 201-й Русия до Таджикистан до джанг барзиди Украины нахши фаоли доран. فکر میکنم جز اتومهای اساسی این پایگاه در ماه مارس سال جاری به اوکراین فرستاده شده بودند. نیروها و تکنیک نظامی این پایگاه پیوسته به اوکراین فرستاده میشوند. در مورد تعداد نیروها من با برآوردن تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی روزی هستم. ما به این نظریم که 1500 تا 1700 نیروی این پایگاه به اوکراین فرستاده شده است. اطلاعی در دست است که آنها در هیئت دو باتالیون گروه های تاکتیکی جنگیده ایستادند. آمار دقیقی را گفتن دشوار است، زیرا این جنگ است و هر روز می تواند تلفات صورت بگیرد. این سربازان اصلا در دو سمت در محل دونسک و کوپینسک مشاهده شدند. همچنین آنها در جنگ های اطراف لیمان و منطقه های دیگر دیده شدند.
Вони приймали активну участь в бойових діях в районі Лімана. Ну і на других направлениях.
А ми медонем, що до Росія басиджі умумі елон шуда з барої езомі сарбозон ва низоміон ба джанг алайхи Україна. Назарішмо ба ін чіаст?
Що касається мобілізації, я би хотів сказати так, що безсильна злоба Путіна, беспомощность его.
Вобаста ба басиджи умуми гуфтаниям ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиджи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке кардан наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро тарс ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии Гаага намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. بعدی کار در آن است که پوتین تصمیم گرفته است نه تنها مردمی کشور خود بلکه ساکنان کشورهای شریکش را نیز به این کار سهیم کند. زیرا اطلاعی در دست داریم که روسیه میخواهد نفران دو شهروندی داشته یا مهاجران خواهان شهروندی روسیه را نیز به جنگ در اوکراین سفربر کند. هرچند مقامات رسمی روسیه این کار را رد میکنند، ولی این روند علاکی شروع شده است. در این باره در اینترنت اطلاعی زیادی هست و حالا چنین نویگری ها را نمیتوان پنهان کرد. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری با ما دوستی تاجیکستان را هشدار دهم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
Принять участие в бойових действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим хамзамон бипурсам ашмо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд.
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طور که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاطکار بود و هر اطلاعی را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه میجنگند. برای این کار باید اطلاعی دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری میباشند و صف ارتش روسیه صورت میگیرند، شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز به محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد. با این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه با دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових действий.
تشکر جناب سفیر، و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برخی آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی
سرخط